تنش زمانی ایجاد میشه که نیاز بیشتر از موجودی آب باشه در درجه اول. و از منظر رقمی هم بر اساس شاخص فالکن مارک، وقتی میزان منابع آب تجدیدپذیر به ازای هر شهروند در طول سال به کمتر از 1700 متر مکعب برسه، یعنی ما شاهد این هستیم که منابع آبمون محدودتر، نیازمون هم بیشتر داره میشه. اتفاقی که در طول این چند دهه افتاده این هست که یک، جمعیت زیاد شده، دو، مصرف آب بالاتر رفته و سه، میزان بارندگی هم کاهش پیدا کرده تا حدی و منابع آب تجدیدپذیر کشور هم کاهش یافته. اتفاقی که میفته این هست که در زمان تداوم تنش آبی و تشدید اون، به تدریج از منظر اقتصادی و اجتماعی ما شاهد آسیب‌های خواهیم بود و بر اساس مطالعات امنیتی هم که در طول سالهای اخیر انجام گرفته، تداوم تنش آبی میتونه به اعتراضات محلی، اعتراضات گسترده‌تر و بعد حتی خشونت هم بیانجامه. و در شرایطی وقتی ما به محدودی برسیم که کمبود آب بسیار اثرگذار باشه، ما حتی میتونیم شاهد درگیری باشیم که در داخل یک کشور بین محدودهایی که از منابع آب مشترک استفاده میکنه و یا تا محدودهای مرزی رو شاهد باشیم که دچار درگیری میشه.
خب آقای کوثر، این موردی رو که شما اشاره میکنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم اومده، به نوعی گفته شده که این تنش آبی باعث نارضایتی اجتماعی میشه. و خب قبلا هم دیدیم در خوزستان هم اعتراض‌ها ابتدا به موضوع کم آبی بود که بعد گسترش پیدا کرد و حتی به شهرهای دیگه هم کشیده شد. با علم به این موضوع، چرا حکومت جمهوری اسلامی همچنان اقدام عملی انجام نمیده در این زمینه؟
ببینید، از سال 1396 دی ماه، اعتراضاتی رو که ما تا الان داشتیم در نقاط این اعتراضات شدیدتر بوده و به درگیری کشیده که اون مناطق دچار تنش آبی و تشدید اون بودن. یعنی شما حتی مثلا در سال 96 در مناطقی دیدید که درگیری ها به مرگ معترضان انجامید که به خاطر کمبود منابع آب بیکاری اتفاق افتاده بود، بسیاری از مردم کشاورزی خودشون از دست داده بودن، قحطی‌جان، ایزه، تویسترکان، درود و مناطق دیگر که در اون سال خاطرمون هست چند نفر کشته شدن، همه اینها از کمبود منابع آب رنج می‌بردن. سال بعدش در کازرون شاهد این قضیه بودیم و یا در آبادان و خرمشهر به خاطر کمبود منابع آب برای حالا شرب و یا کشاورزی. مسئله مهم این هست که تا الان ساختار مدیریتی آب در جمهوری اسلامی ساز سالار هست و برای مدیریت منابع آب سد میخوان بسازن، آب منتقل بکنن یا مثلا آب دریا رو شیرین بکنن بدون توجه به آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی که میگذاره. و این خطرناک است. این روند ادامش باعث از بین رفتن کشور میشه. امروزه میدونیم بسیاری از این سازه‌های بزرگ نابود کرده کشاورزی و منابع آب رو، سدهایی مثل گدوند، کارونسته و یا سدهایی که الان مثل کانیستی و یا داریان یا سد کرخه، میبینیم آثار منفی محیط زیستیشون نه تنها برای کشور خودمون، حتی برای کشور همسایه هم میتونه آسیب رسان باشه.
خب آقای کوثر، در این وضعیت بحرانی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 38% از شهرهای ایران همکنون در وضعیت قرمز تنش آبی قرار دارن، راه حل چه هست؟
راه حل در درجه اول تغییر نگاه مدیریتی، تغییر مدیران، پاسخگو کردن سیستم، توجه به توسعه پایدار، واقعی کردن حتی قیمت آب تا حد ممکن از یک طرف، از طرف دیگر رفتن سراغ راه‌های طبیعت محور و غیر سازه‌ای برای مدیریت آب در جاهایی که باید انجام بشه، مثل تغذیه آبخانه از طریق آبخانداری، مدیریت سیلاب‌ها و کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی، تغییر نوع کشاورزی، تغییر نگاه به مسئله خودکفایی. ما خودکفایی رو نمیتونیم ادامه بدیم به روش اعتقادی و ایدئولوژیکی که در طول چند دهه گذشته بوده، چرا که همین نگاه ایدئولوژیک به خودکفایی باعث نابودی منابع آب زیرزمینی کشور شده و الان ما کسری شدید داریم و از میان 607 دشت کشور ما، 500 دشتی که آب شیرین دارن نشست میکنن و دشتای ممنوعه دارن میشن. یعنی ما نباید آب ازشون استخراج بکنیم. تمام اینها به واسطه سیاست‌های اشتباهی هست که از زمان هاشمی رفسنجانی تا کنون ادامه پیدا کرده و تشدید پیدا کرده و نهادهایی نزدیک به دولت مثل شرکت‌های آب و نیرو و شرکت‌های نزدیک به وزارت نیرو از یک طرف و سپاه پاسداران مثل شرکت‌های از قبیل قرارگاه خاتم‌الانبیا و یا سپاسد و شرکت‌های مشاوری که وابسته به آستان قدس غذایی بودن مثل مهاب قدس تأثیرگذار بودن در نابودی منابع آب. و وقتی ما راجع به شهرها صحبت می‌کنیم یادمون نره که روستاهای بسیاری الان قربانی این وضعیت هستن، بیشتر از 8000 روستا الان قربانی هستن. و اگر ما اعتراضاتی رو در تابستان امسال دیدیم، در سال‌های آینده این رو به شکل تشدید شده خواهیم دید.